در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 16 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با ششم ماه ژانویه سال 2020 میلادی است. عزیزان، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و سلام گرم همه ما در این رادیو به همه شما هر کجای ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما را با حوصله تلاش بسیاری از همکارانم در این مجله همراهی می کنم. اجازه بدید مجله را به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و پس از اون بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهامون. رضا جمالی همکارم اینجاست با خبرها.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دولت ایران شامگاه یکشنبه اعلام کرد در راستای گام پنجم کاهش تعهدات برجامیش دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بیانیه دولت ایران آمده که این کشور در گام پنجم کاهش تعهدات خود آخرین مورد کلیدی از محدودیت‌های عملیاتی خود در برجام، یعنی محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار می‌گذارد و از این پس برنامه هسته‌ای خود را بر اساس نیازهای فنی پیش خواهد برد. بر پایه این بیانیه، همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت. این بیانیه همچنین اضافه کرده که در صورت رفع تحریم‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام، جمهوری اسلامی آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است. از سازمان انرژی اتمی خواسته شده در هماهنگی با رئیس جمهوری اقدامات و تمهیدات لازم را در این چارچوب آغاز کند. ایران از 18 اردیبهشت امسال و در سالگرد خروج آمریکا از برجام رسما کاهش برخی تعهداتش در چارچوب این توافق را اعلام کرد. پارلمان عراق روز یکشنبه در نشستی اضطراری در قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور از دولت این کشور خواست به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان داده شود.
ايضا بامكان السيدات الساده النواب المضي بالاجراءات التشريع بما يتعلق بتمت الموافقه على القرار.
این قطعنامه از دولت عراق می‌خواهد که درخواست کمک از نیروهای ائتلاف برای جنگ با داعش را پایان یافته تلقی کند و نیروهای خارجی از زمین، دریا و آسمان عراق خارج شوند. نمایندگان حاضر در مجلس همچنین خواستند که به علت به خطر افتادن حاکمیت و امنیت عراق، دولت بغداد شکایتی علیه آمریکا به سازمان ملل تقدیم کند. نمایندگان مجلس عراق همچنین خواستند که دولت تحقیقاتی در مورد حمله آمریکا انجام دهد و نتیجه را ظرف 7 روز به مجلس اعلام کند. جلسه ی روز یکشنبه پارلمان عراق در ابتدا به دلیل غیبت برخی نمایندگان کرد و سنی به حد نصاب نرسید و با تأخیر آغاز شد. در ابتدای این جلسه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق از قطعنامه خروج نیروهای آمریکایی از این کشور حمایت کرد. گزارش‌ها حاکی از اصابت دستکم 2 راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد است. خبرگزاری فرانسه شامگاه یکشنبه به نقل از چند شاهد عینی گزارش داد اندکی پس از پایان مهلت اعلامی کتائب حزب الله از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران، این راکت‌ها شلیک شدند. کتائب حزب الله روز شنبه در پسخ به حملات اخیر آمریکا به مواضع این گروه و همچنین کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به نیروهای امنیتی عراق هشدار داده بود که تا ساعت 5 عصر یکشنبه به وقت محلی به مسافت 1 کیلومتر از نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های مشترک در سراسر عراق دور شوند. بر پایه این گزارش، حمله شامگاه یکشنبه 14 حمله راکتی طی 2 ماه گذشته به سمت تأسیسات و اماکن آمریکا در عراق است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با اعلام اینکه ایالات متحده هر گونه حمله ایران را پاسخ خواهد داد، هدف قرار دادن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را اقدامی قانونی خواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای پومپئو در گفتگو با شبکه خبری ABC در توضیح توییت دونالد ترامپ مبنی بر شناسایی 52 هدف در ایران از جمله نقاط مهم فرهنگی افزود، هر هدفی که به آن حمله شود با طراحی ویژه یک هدف قانونی در جهت حفاظت از منافع ایالات متحده خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین در گفتگوی دیگری که روز یکشنبه در همین باره با شبکه خبری CNN داشت گفت، ما کاری می‌کنیم که با قوانین آمریکا تطابق دارد. قوانین درگیری نظامی هدف قرار دادن عمدی اماکن فرهنگی را در بیشترین موارد منع کرده است. و خبر آخر این که دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم در عین حمایت از مواضع آمریکا در قبال قاسم سلیمانی گفت ایران باید به دیپلماسی روی بیاورد. آقای راب روز یکشنبه در گفتگو با شبکه اسکای نیوز قاسم سلیمانی را تهدید منطقه‌ای توصیف کرد و افزود که وضعیت آمریکا را در این زمینه درک می‌کند. دومینیک راب روز یکشنبه با نخست وزیر عراق نیز تلفنی گفتگو کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و ما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ایران گام پنجم و نهایی عدول از تعهدات برجامیش را اعلام کرد.
من تصور میکنم حتی اگر جمهوری اسلامی پیشتر قصد داشت اعلام غنی‌سازی با غلظت 20% رو در اجرای گام پنجم کاهش تعهداتش اعلام بکنه، با وضعیت بحرانی که الان برای ایران ایجاد شده بعد از ترور قاسم سلیمانی این رو حتی تعدیل دادن.
در حالی که تنش میان ایران و آمریکا فزونی میگیرد، بیشتر کشورهای جهان بر خویشتنداری طرفین تاکید دارند.
این وضعیت پیچیده نهایتا بحث و در درون خود رهبری جمهوری اسلامی سر اینکه اصولا ایران خیز ورداشته در منطقه را بیش از پیش برای خودش حوزه نفوذ ساخته، این سیاست تا چه حد درسته؟
با اینکه من شانس دیپلماسی رو زیاد نمی‌بینم، اما اگر عقلانیت و منطق گریز از جنگ حداقل در بخشی از مسئولین نظام وجود داشته باشه، باید مسیر اون رو هموار بکنن.
پارلمان عراق قطعنامه مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را تصویب کرد.
این رو من تأکید میکنم که آقای بشیر حتی بعد از این جلسه در مصاحبه با کانال روداو تأکید بر این شد که این قطعنامه الزام آور نیست، برخلاف اون چیزی که گفته میشه. این یک نوع توصیه و پیشنهادی است تا اینکه لایحه قانونی، پیشنهاد قانونی تنظیم بشه و اون به پارلمان عراق ارائه بشه از طرف دولت.
همین ها و هم بیش از اینها از جمله خبرهای ورزشی. همراه ما باشید. جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامیش را اعلام کرد و تأکید کرد که با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست. در بیانیه روز یکشنبه دولت ایران اعلام شده که در گام پنجم کاهش تعهدات آخرین مورد کلیدی از محدودیت‌های عملیاتی خود در برجام، یعنی محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار می‌گذارد. در این اطلاعیه همچنین آمده که همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچون سابق ادامه خواهد یافت و تهران همچنین اشاره کرده که در صورت رفع تحریم‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام آماده بازگشتن به تعهدات برجامیش است. و رادیو فردا در این باره ساعتی پیش دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شد.
اتفاق قابل پیشبینی نبود، اتفاق بامزه‌ای بود. به این ترتیب که جمهوری اسلامی یک منعی رو برای خودش برداشته ولی از خط قرمز عبور نکرده. اگر واقعا بقیه تصمیماتی که از نظر سیاسی طی روزهای آینده جمهوری اسلامی بخواد در هر ارتباطی با وضعیت امنیتی امروز ایران تلافی جویی یا هرچی اتخاذ بکنه و این تصمیمات در خط تصمیمگیری امشب باشه، باید لااقل به این نتیجه رسید که کارهای اونها با احتیاط، با ملاحظه است و عاقلانه است و تلافی جویی کور حتی در زمینه اتمی هم صورت نگرفته، در حالی که جمهوری اسلامی میتونست امشب اعلام بکنه مثلا به غنی‌سازی 20% مبادرت میکنه. تمام سقف‌ها رو جمهوری اسلامی برداشته ولی برداشتن بالقوه از هیچ خط قرمز قابل ملاحظه امشب اعلام نکرده که عبور کرده. میگه عبور میکنیم، چنان که قبلا هم گفته بودن ما رعایت نمیکنیم سطح غلظت اورانیوم در اختیار خودمون رو، ولی از 3.7% اورانیوم غنی سازی شده مجاز تنها به 4.2% غلظت اورانیوم خودشون رو به جای 20% افزایش دادن. امروز هم اعلامیه که منتشر شده این است که ما تعداد سانتریفیوژها در اختیار خودمون رو دیگه براش حدی قائل نیستیم، ولی نمیگن که آقا یا ما امکانات فنی این رو داریم که چه تعداد سانتریفیوژ بسازیم و یا اینها رو ساختن و آیا مواد خام برای تغذیه این سانتریفیوژها رو در اختیار داریم، یعنی کیک زرد که بتونه مثلا 20000 سانتریفیوژ 30000 سانتریفیوژ رو تغذیه بکنه. تصور من این است که با تصمیمی که امشب اونا اعلام کردن، فاصله ایران، نقطه تهدیدآمیز اینه، اینکه ایران فاصله زمانی خودش رو با بمب اتمی کاهش بده. این هدف اصلی توافق اتمی بوده که آقای اوباما اون رو اعلام کرده، گفتن ما به یک سال این رو کاهش دادیم. اون چه که امروز جمهوری اسلامی میگه، به هیچ وجه نزدیکتر شدن ایران به ظرفیت ساختن بمب نیست. اگر بخوان بمب بسازن در گروه تصمیم سیاسی است و با همین 4-5000 سانتریفیوژ که دارن میتونن در فاصله 6 ماه به بمب اتمی برسن. بنابراین تصمیمی که امروز اعلام شد تصمیم سیاسی است، تصمیم محتاطانه است، ولی نتیجه اون وابسته به واکنشی است که احتمالاً یکی یا هر سه کشور اروپایی.
دقیقاً سوالیه که میخواستم ازتون بپرسم. شما میگید گامی قابل اعتنا تقریبا نیست. شاید به خاطر این بوده که سررسید مهلت اعلام گام پنجم رسیده بوده و باید چیزی اعلام میشده. اما دیدگاه کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام از نظر شما چه خواهد بود به این؟
به من اجازه بدید یه توضیح دیگر هم بدم که در این بیانیه شاید خیلی به چشم عادی نمیخوره، و اون این است که اعلام کردن این گام آخر ماست، در حالی که به دفعات آقای روحانی قبلا اعلام کرده بود که ما اگر ضروری باشه گام‌های دیگری رو هم به عنوان کاهش تعهداتمون برمی‌داریم. حال برگردم به پاسخ شما. دو هفته قبل وزیر خارجه فرانسه تهدید کرد که اگر ایران رعایت تعهداتش رو نکنه، ما میتونیم به راه انداختن مکانیزم ماشه رو بهش توجه بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم. ولی با اینکه یه جلسه ناظر برای اجرای برجام برگزار شد، این قضیه عملی نشد، یعنی مقدمات ارسال پرونده ایران به شورای امنیت فراهم نشد. با وضعیت حادی که وجود داره، من تصورم این است که کشورهای اروپایی به قولی زیر سبیلی در میکنن و فقط به اعتراض به ایران بسنده خواهند کرد و منتظر میمونن تا گزارش بعدی دبیرکل آژانس که به صورت فصلی منتشر میشه نشون بده آیا ایران از 5000 سانتریفیوژ فعال کنونی مثلا تعداد 2000 یا 3000 اضافه کرده یا نکرده. بنابراین واکنش اروپا واکنش معتدلی خواهد بود و موکول میشه به گزارش بعدی آژانس. اتفاق خاصی در این رابطه جز اعتراض عادی کشورهای اروپایی نخواهد افتاد.
با این حساب اگر بتونیم واکنش شما رو به واکنش روسیه و چین هم داشته باشیم.
چین و روسیه پنهان و در مذاکرات جداگانه‌ای که داشتن به جمهوری اسلامی همیشه نصیحت کردند که تعهدات برجامی خودشون رو کاهش ندن. سفر اخیری که جواد ظریف به مسکو و به پکن کرد بیشتر در ارتباط با توافق اتمی و احتمالاً برداشتن گام پنجم و کاهش این تعهدات بود. ولی من تصور میکنم حتی اگر جمهوری اسلامی پیشتر قصد داشت اعلام غنی‌سازی با غلظت 20% و در اجرای گام پنجم کاهش تعهداتش اعلام بکنه، با وضعیت بحرانی که الان برای ایران ایجاد شده بعد از ترور قاسم سلیمانی، این رو حتی تعدیل دادن، یعنی شدت ندادن. ولی برگردم به پرسش شما، روسیه و چین در ملأ عام و به صورت رسمی همیشه در کنار جمهوری اسلامی بودن و ضمن انتقاد ملایم و یا انتقاد تندتر در مذاکرات خصوصی از مواضع ایران دفاع کردن، به این ترتیب که آمریکا رو متهم می‌کردن با خارج شدنش باعث شده که جمهوری اسلامی از تعهدات خودش دوری بکنه و فاصله بگیره. بنابراین واکنش فردای اونها هم در همین خط خواهد بود و انتقاد تندی از ایران نخواهند کرد.
ایران گام پنجم و نهایی عدول از تعهدات برجامیش را اعلام کرد. با دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا آشنا می‌شدیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در این روزها و ساعتها اظهار نظرهای مقامات مختلف ایران و آمریکا علیه یکدیگر تنش بین دو کشور رو از همیشه بالاتر برده و همه کشورها در صدد کاهش تنش بین تهران و واشنگتن هستند. آخرین موضعی که کشورهای جهان در مورد تنش جاری بین ایران و آمریکا اتخاذ کردن چیست؟ بشنویم از مهرداد میردامادی که این مسئله رو به دقت دنبال کرده و همکنون در استودیوی رادیو فرداست. آقای میردامادی،
اگر اجازه بدید با اعلام موازی که از سوی رهبران کشورهای جهان در این بورد شده آغاز بکنیم این بخش رو. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته که قاسم سلیمانی مسئول رویه آشفتگی و بی‌ثبات کنندگی بود که منجر به کشته شدن هزاران نفر از غیر نظامیان بیگناه و نیروهای نظامی غربی شد. ما بر مرگ قاسم سلیمانی عزاداری نمی کنیم، ولی در این حال از ایران خواسته نخست وزیر بریتانیا که انتقام و تلافی تنها به خشونت بیشتر منتهی خواهد شد و خواستار کاهش تنش‌ها شده. در این حال گفته که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس نزدیک هست تا مشوقی رو تهیه بکنه برای کاسته شدن از تنش‌ها. خود امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ بوده. اون اطلاعی که کاخ الیزه در این مورد منتشر کرده، در اون بیانیه اومده که در این مکالمه تلفنی بر همبستگی کامل با متحدان در رویارویی با حملات علیه مقرهای نیروهای ائتلاف در عراق صحبت شده، ابراز نگرانی شده نسبت به اقدامات نیروهای قدس که تحت فرماندهی قاسم سلیمانی منجر به بی‌ثباتی منطقه می‌شدند، تأکید بر این نکته شده که ایران باید به اقدامات بی‌ثبات کننده پایان بده و از بالا بردن تنش‌های نظامی دور بمونه. برهم صالح رئیس جمهوری عراق در پیام تسلیت خودش به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر اهمیت خیشتنداری و تعقل برای مهار کردن بحران کنونی و حفاظت از امنیت و ثبات منطقه تأکید کرده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته که اشتباه خواهد بود اگر کشته شدن قاسم سلیمانی بدون پاسخ بمونه. آقای اردوغان گفته که به باور من کشتن یک فرمانده رده بالا در هر کشوری نباید بدون پاسخ بمونه. این رو در مصاحبه با CNN ترک گفته ایشون. اردوغان همچنین افزوده که در آخرین تماسش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او خواسته که از بالا بردن تنش با ایران خودداری کنه. رئیس جمهوری ترکیه گفت که اکنون این امری حیاتی است تا بحران جاری را به کنترل درآوریم قبل از اینکه این بحران به همه طرف‌های درگیر آسیب برسونه.
آقای میردامادی، آیا آمریکا هم اظهاراتی داشته، واکنشی نشون داده، چیزی گفته؟
واکنش‌هایی که آخرین واکنش‌ها مربوط هست به مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده، در مصاحبه با شبکه NBC گفته اگر اقدامی نمی‌کردیم سهل‌انگاری کرده بودیم. این اقدام یعنی کشتن قاسم سلیمانی یک اقدام صرف نبود، هیچگاه در یک لحظه تصمیم گیری نشد، این یک اقدام آنی نبود، این اقدام یک آگاهی کامل از وضعیت، تحلیل و مخاطرات آن بود. آقای پومپئو با ABC هم مصاحبه کرده و گفته ما به اندازه کافی به حکومت ایران هشدار دادیم، اونها نباید فکر کنن که میتونن از نیروهای نیابتی بهره ببرن و در این حال خیال کنن که مملکتشون امن و امان خواهد بود. واکنش ما متوجه تصمیم سازان واقعی است، کسانی که از جمهوری اسلامی ایران این تهدیدات رو عملی می کنند.
و در نهایت در ایران با چه واکنش هایی روبرو بودیم؟
واکنش هایی که در ایران بوده رو میشه تو دو دسته دید. یک دسته از اونا اظهارات مقام های تقریبا میانه جمهوری اسلامی هست که بیشترشون حرفای جنجالی زدن، از جمله محسن رضایی که این حرفو تکرار کرده که اگر ما اقدام نظامی انجام دادیم و آمریکا باز به اون واکنش نشون داد، اون وقت ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم. یا مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی که گفته اگر آمریکایی‌ها 52 نقطه رو مد نظر دارن در ایران که بهش حمله کنن، ما به تعداد آیات قرآن جا داریم از آمریکایی که میتونیم تلافی بکنیم. اما جدای از اینها، رسمی ترین اظهار نظر مصاحبه اختصاصی حسین دهقان با شبکه تلویزیون CNN آمریکا بوده که در اون گفته اهداف نظامی هدف اقدام تلافی جویانه ایران خواهند بود و ایران به دنبال جنگ نیست. ایشون گفته که آمریکا عمل تهاجمی انجام داده و باید پاسخ متناسب با اون رو دریافت بکنه.
سپاسگزارم. با مهداد میرجامادی همراه بودیم و در مورد افزایش تنش میان ایران و آمریکا میشنیدیم. بریم در همین مورد از یک تحلیلگر سیاسی، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان بشنویم.
تویت آقای ترامپ به نظر میاد در ادامه اون مباحث غیر علنیه که در مکاتبات مبادلات از طریق سفارت سوئیس بین ایران و آمریکا در جریان بوده که آمریکا ایران رو زنهار داده که نباید دست به اقدام متقابلی بزنه، وگرنه خب واکنش آمریکا شدیدتر خواهد بود. ظاهرا ایرانی ها تمکین نکردند و صحبت از این کردن که بالاخره انتقام خواهند گرفت. به نظر میاد که تو چارچوب فشاری هم که در داخل آمریکا هم نسبت به آقای ترامپ هستش، اینکه این سیاست اصولا چقدر منسجم سنجیده پیش رفت در رابطه با کشتن آقای سلیمانی، این زنها رو این هشدار رو داده که ایران دست به اقدامی نزنه که آمریکا مجبور بشه به اصطلاح وارد یک اقدامات گسترده تری بشه، بدون اینکه بیش از پیش منتقدان در اون آمریکا هم بتونن سر صدا بکنن یا مثلا انتقاداتشون رو بیشتر بکنن. از این جهتش هم در رابطه با اینکه ایران دست به اقدامی نزنه و هم به رابطه با اینکه بیش از پیش دولت ترامپ در عرصه داخلی هم با مشکل روبرو نشه، این توییت رو زده، هرچند که خب در متن و کلماتی که به کار برده هم مقدار ابهام و الان شاید از جهت نقد این توییت ها بخشش برمیگرده به اینکه تا چه حد واقعا میشه ازش به طرف یک جنگ رو انتظار داشت و از طرفی هم خب اینی که مراکز فرهنگی کشور دیگه رو زدن معنیش چیه و چه منظوری داشته آقای ترامپ.
آقای حسینی فرد، تصور میکنید که این دلهوره‌ای به دل ایران بیاندازه، هرچند که میگه که انتقام گرفته خواهد شد؟
که جمهوری اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی تو وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته برای تصمیم گیری. از طرفی خب یکی از چهره‌های خیلی شاخص و بقولن قدرش در منطقه از دست داده، کسی که نماد و نمود سیاست منطقه ایران بوده و خب اینی که تهدیدم کرده که باید حتما واکنش نشون میدیم، به خصوص که در نزد پایگاه داخلیش و در کل منطقه هم اگر واکنشی نشون نده تعبیر به ضعف و ناتوانی ایران خواهد شد. تو این چارچوب خب زیر این فشاره که باید تصمیمی بگیره. از اون بر با دولتی طرف در آمریکا که اون هم به سادگی تن نخواهد داد این حرفش که واکنش شدیدتری نشون خواهیم داد، احتمالاً سلام با بعضای عملی خیلی قوی داره. و در این حال که خب آقای خامنه ای و برخی رهبرای دیگه جمهوری اسلامی راجب این که اقدامی هم انجام نخواهند داد که جنگی در بگیره، این هم براشون مشکلی که خب چه اقدامی انجام میدن که آمریکایا نرن به طرف اقدام و واکنش سنگین تری. از این جهتش شاید خب مثلا در عرصه های مثل سایبری که لزوما قربانی از آمریکا یا نگیره یا به نوعی درگیری سخت نباشه بتونن کارهای انجام بدن، ولی به هر صورت برای ایران وضعیت آسونی نیست. شاید هم که بشه تصور کرد که همین وضعیت پیچیده نهایتا بحث و در درون خود رهبری جمهوری اسلامی سر اینکه اصولا کل سیاست تا چه حد درسته و این 40 سال یا حداقل این 20 سال بعد از رفتن صدام حسین که ایران خیز ورشده در منطقه و بیش از پیش برای خودش حوزه نفوذ ساخته، این سیاست تا چه حد درسته و در رابطه با تنش با منطقه با آمریکا با اسرائیل این حرفا آیا باید ادامه پیدا بکنه و این قربانی دادنی در حد آقای سلیمانی رو باید ادامه داد یا نه باید تجدید نظر کرد. مجموعا به نظر نمیاد به همین سادگی و به همین زودی ها ما شاهد واکنش ایران باشیم و بحثای بسیار گسترده احتمالاً در خواهد گرفت.
آقای حسینی فرد، پارلمان عراق روز یکشنبه در یک نشست اضطراری در قطعنامه غیر الزام آور از دولت این کشور خواسته به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان داده بشه و اونها از زمین، دریا و آسمان عراق خارج بشن. در این قطعنامه به نیروهای ائتلاف برای جنگ با داعش اشاره شده، اما از دیدگاه شما دیگر نیروها به طور مثال ایران که گفته میشه مستشاران بسیاری در اونجا داره، آیا این اونها را هم شامل خواهد شد؟ چرا که گفته نیروهای خارجی؟
باید دید واقعیش اینه که این مصوبه عمدتاً با رأی نیروهای هوادار ایران رقم خورده، چون که خب نیروهای هوادار آقای صدر هم بودن که بعضن جاشون معلوم نیست کجاست، یعنی دائم خب در حال نوسان هم نیروهای هوادار آقای مختصد. ولی اون چیزی که معلومه اینه که یک مشکل عراق هم نیروهای نزدیک به ایران هم که سلاح دم دستشونه، به خصوص بعد از برآمد داعش این نیروهای هشت شعبی که شکل گرفتن و 4-5 تا گروه هم هستن که اینا لزوما هم همشون سیاست واحدی رو دنبال نمی‌کنن، بعضی‌هاشون مستقیم از ایران به صورت دستور می‌گیرن، مثل همین کتاب حزب الله. از این جهتش حالا چه خود ایران نیرو داشته باشه، چه همین نیروهایی که از ایران، نیروهای عراقی که از ایران به طور مستقیم دستور می‌گیرن، اینها معضلی‌اند برای دولت عراق. هرچند که خب آقای عبدالمهدی امروز توی مجلس عنوان کرد، نخست وزیر عنوان کرد که اینها بخشی از نیروهای رسمی‌اند، ولی اینه که در صحنه سیاسی عراق این سلاح اینا داره تا تاثیرگذار نیروهای دیگر رو با مشکل روبرو کرده. سنی ها و کردها لزوما با این حضور مسلح نیروهای شیعه در صحنه سیاسی موافق نیستند. از این جهتش حتی اگر آمریکایی ها هم برند، این مثلا مناسبات بین نیروهای شیعه هوادار ایران که حالا بسته به اینکه چقدر از ایران هم دستور میگیرن یا نمیگیرن، با سایر بخش های جامعه عراق مشکل سازه. یعنی اول که خود رفتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف طبق مصوبه امروز چیز الزامی نیست، تازه اگر بخوان برن هم باید ظرف یک سال خارج بشن طبق توافق امنیتی، و در این حال نیروهای کرد معلوم نیست که با این خروج موافق باشن، شاید حتی دعوتشون کنن که این نیروها برن اونجا مستقر بشن. و مسائل بسیاری هست، ببینید که 76 تا کشور هم هستن در این نیروهای ائتلاف، و از نیروهای 2 نفر درشون هست تا 5000 خورده ای که آمریکایی‌ها در این کشور عراق برن. از این جهتش رفتن بیرون اینا هم نه با توجه به اینکه این مسببه و همونطور گفته شد با رأی نیروهای هوادار ایران اون رقم خورده، آقای عبدالمهدی هم که دوران به صلاح مستعجل دولت مستعجلی داره و باید اون عملیش بکنه، اون هم همچنان به خودش نداره. همه اینها مسائلیه که در پس پشت این مسببه هست و لزوما اجراشو به سادگی انجام نخواهد داد. هرچند که ما تجربه 2011 و 2014 هم داریم که نیروهای آمریکایی رفتن بیرون، ولی صحنه سیاسی عراق که بیش از پیش دست ایران افتاده بود متلاطم‌تر شد، بیش از پیش رابطه بین نیروها به هم خورد، طوری که سنی ها واگرایشون بیشتر شد، طوری که داعش محمل بهتری برای برآمد در غرب عراق پیدا کرد، کردها بیش از پیش از دولت مرکزی واگرایی پیدا کردن. اینها همه مشکلاتیه که لزوما با رفتن نیروهای آمریکایی حل نخواهد شد و شاید بیشتر هم بشه در عرصه سیاسی داخلی عراق.
افزایش تنش میان ایران و آمریکا مطلع گفتگوی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و بر سر همین موضوع با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه نیز گفتگوی داشتیم.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برای پاسخ دادن به کشته شدن آقای قاسم سلیمانی عجله‌ای نداره، که البته این تصمیمی بود که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خامنه‌ای هم در این جلسه حضور داشتن روی اون تاکید شده بود. البته در چند روز گذشته هم به کرات ما دیدیم که فرماندهان نظامی تکرار کردن که منتظر مکان و زمان مناسب برای پاسخ هستن. بنابراین علارغم فضای تند و متشنجی که در رسانه‌ها و همینطور رد و بدل شدن توییت‌ها و مصاحبه ها شاهدش هستیم، تا این لحظه که حدود 48 ساعت گذشته هنوز شاهد اقدام جدی و متقابلی از سوی ایران نبودیم، که البته نمیشه گفت که این یه نوع خیشتنداری، اما به هر حال فعلا جمهوری اسلامی ترجیح داده که تعجیلی نداشته باشه و منتظر بمونه.
آقای توفیقی، بیشتر کشورهای اروپایی و حتی کشورهای منطقه خواستار خیشتنداری ایران بودند. تنها تفاوتی که داره دیدگاه بریتانیا اینجاست که دامینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، سلیمانی رو یک خطر تلقی کرده و گفته آمریکا حق دفاع از خودش رو داشته. همزمان گفته که ایران رو باید از انزوا در بیاریم و ایران باید وارد یک روند دیپلماتیک بشه. از دیدگاه شما چگونه است که دیدگاه بریتانیا تا حدی متفاوت از دیدگاه دیگر کشورهای اروپاییه؟
ببینید، قانع کردن ایران برای روی آوردن به دیپلماسی کار ساده ای نیست، مخصوصا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ادعاهای فراوانی در زمینه انتقام سخت و غیره داشته و در حال حاضر انتظارات روزافزونی در میان طبقه هوادار خودش پدید آورده. خب طبیعتاً ناچار به پاسخگویی به این انتظارات هست، به خاطر اینکه قضیه کشته شدن قاسم سلیمانی موضوعی مثل حمله موشکی به پایگاه‌های ایران در سوریه یا کشته شدن نیروهای گمنام نیستش که بتونه مثلا در قبال داشتن زمین در سوریه یا لبنان و عراق از کنار اون به سادگی عبور کنه. فراموش نکنیم که قاسم سلیمانی به دلیل
نقشش در گسترش و صدور انقلاب یا اصطلاحا تشکیل هلال شیعی و همینطور نوع رابطش با آقای خامنه ای عملا تبدیل به نفر دوم نظام شده بود. البته از سوی دیگه شرایط اقتصادی ایران و تحریم ها و همینطور وضعیت نابسامان اجتماعی و اعتراضات وسیع داخلی که نمونه اون رو در آبان 98 شاهد بودیم تا حدودی دست و پای جمهوری اسلامی رو برای اقدام فوری یا ضربه کاری نظامی بسته. شاید مثلا وزیر امور خارجه انگلیس روی یک همچین نکته‌ای حساب کرده باشه. به همین دلیل با اینکه من شانس دیپلماسی رو زیاد نمی‌بینم، اما اگر عقلانیت و منطق گریز از جنگ حداقل در بخشی از مسئولین نظام وجود داشته باشه، باید مسیر اون رو هموار بکنن.
آقای توفیقی، تهدید جدید رئیس جمهوری آمریکا تا چه حد میتونه بر مقامات جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه و اونها رو به فکر فرو ببره؟
ببینید، به نظر من این توییت ها رو نمیشه خیلی جدی گرفت، ولی در عین حال دو روی یک سکه هستن. آقای خامنه‌ای هم توییت زده که انتقام سخت در راهه و خب آقای ترامپ هم گفته که در صورت حمله به آمریکایی ها یا منافع آمریکا 52 مرکز از جمله مراکز فرهنگی رو هدف قرار خواهند داد. متاسفانه به نظر میرسه که دو طرف در این نوع اظهار نظرها بیشتر نوعی خودشیفتگی و اتکای بیش از حد به عوامل غیر انسانی و حتی بی‌توجهی به قوانین بین المللی داشتن، یکی به خدای حامیش مینازه و دیگری به اسلحه‌های زیبایی که داره. تصور میکنم این نوع نگاه غیر انسانی به موضوع وحشتناک و فاجعه باری مثل جنگ نتیجه جز بی‌ثباتی و ویرانی در یک گستره وسیع و شاید حتی بین المللی نداشته باشه. امیدوارم تلاش‌های جهانی، مخصوصا قدرت‌های بزرگ، برای حاکم کردن فضای تعقل و انسانیت در فضایی که به شدت هیجانی شده و سایه‌های شوم جنگ رو بر ایران انداخته، به موفقیت بیانجامه و عملا دو طرف رو به نوعی از تعقل و انسانگرایی وادار بکنه.
آقای توفیقی، حسین دهقان وزیر دفاع پیشین ایران و در حال حاضر مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگوی با شبکه آمریکایی CNN گفته که اینطور نیست که انتقام از طریق نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران یا طرفدار ایران انجام بشه، بلکه خود ایران شخصا به این پاسخ خواهد داد. این در حالیه که محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، در گفتگوی تلویزیونی گفته که کار به جایی رسیده که بخشی از کار در دست کسی نیست، چرا که در تمام جهان اسلام به گفته او فرماندهان مقاومت تصمیم میگیرند و ضربه خود را خواهند زد و هر کدام در جایی ضربه ای به آمریکایی ها خواهند زد و نه کسی به آنها دستور میدهد و نه کسی میتواند به آنها بگوید این کار را نکنید. شما تصور میکنید با این دو گفته کاملا متفاوت با یکدیگر رفتار جمهوری اسلامی در نهایت چه خواهد بود؟
ببینید، علارغم تفاوت هایی که در این اظهار نظرها وجود داره، اما به نظر من جمهوری اسلامی در مجموع به این نتیجه رسیده که آمریکا آغازگر یک جنگ بوده و داره خودش رو آماده میکنه به اون پاسخ بده. اما مشکل اینجاست که برخلاف انتظار آقای دهقان که در همین مصاحبه اشاره کرده و گفته آمریکایی ها باید ضربه معادل کشته شدن قاسم سلیمانی رو دریافت کنن و بعدش دنبال یک دور جدید نباشن، از اون طرف آقای ترامپ برای فرمان حمله قبلیش که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی شد، قانع شده بود که این جمهوری اسلامی بوده که ضربه اول زده و حتی در حال آماده شدن برای تداوم این ضربات مثلا از طریق اشغال سفارت یا حمله به اون بوده. بنابراین این منطقی که در این مصاحبه هستش به نظر من کارساز نیست، به خاطر اینکه با توجه به تهدیدات جدیدی که رئیس جمهور ایالات متحده داشته، اگه ایران اقدامی بکنه خب طبیعتاً این دور باطل همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و در این صورت متاسفانه ما شاهد بروز یک جنگ واقعی کامل و مستقیم بین دو طرف خواهیم بود که به نظر اکثر کارشناسان تبعات اون میتونه دامنگیر کل منطقه و حتی آثار مخربی بر اقتصاد جهانی داشته باشه.
و چه بر سر ایران خواهد آمد؟
اینکه در یک چنین شرایطی چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد، به نظر من کمترین تبعات اون از بین رفتن کامل زیر ساختهای کشور خواهد بود. اقتصاد ما که در حال حاضر هم در یک وضعیت فاجعه باری هست، از این هم بدتر خواهد شد. توسعه کشور که نسبت به کشورهای منطقه به همین الان هم مثل کشوری مثل ترکیه از رتبه بسیار پایینتری برخوردار هستیم، باز هم تنزل خواهد کرد. اما از همه اینها گذشته، هر جنگی
دارای یک تبعات انسانی است که این اصلا غیر قابل جبران هستش. نیروهای انسانی و پتانسیل عظیمی که از بین خواهد رفت کشته میشوند، مادرانی که فرزندانشون رو از دست خواهند داد و فرزندانی که پدرانشون رو. من امیدوارم که ما مواجه نشیم با یک جنگ، متاسفانه ما هنوز سالهای خیلی طولانی نیست که یک جنگ 8 ساله رو از سر گذروندیم و میشه گفت که هنوز عوارض و تبعات اون جنگ هم در کشور ما هم از بعد انسانی و هم از بعد سرمایه های اقتصادی و مالی همچنان پابرجا هست.
افزایش لحظه به لحظه تنش ها میان ایران و آمریکا. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه گفته که اگر ایران هر شخص و هدف آمریکایی را هدف حمله قرار بده، ایالات متحده به سرعت و شاید هم به صورت نامتناسب به اون پاسخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشته این پست های رسانه‌ای به عنوان پیام هایی برای کنگره ایالات متحده عمل می کنند که اگر ایران علیه هر شخص یا هدف آمریکایی دست به حمله بزند، آمریکا فوراً و با تمامی قوا به آن پاسخ می دهد، شاید هم به شیوهی نامتناسب. واکنش دونالد ترامپ به تهدیدهای مقام های جمهوری اسلامی که از گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران سخن به میان آوردند. و شما در آخرین نوبت از آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه می شنیدید. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
کشته شدن قاسم سلیمانی هیچ تبعاتی نداره. اینا هیچ کدومشون هیچ وزنه ای نیستن. بود و نبودشون هیچ چیه. فقط خودشونو علکی بزرگ میکنن، علکی قوی نشون میدن. ولی تجربه ما نشون داد مردن خمینی، مردن رفسنجانی چه تبعاتی مگه داشت. همه میگودن رفسنجانی همه مملکت دستشه. به این حقارت کشتنش چه اتفاقی افتاد؟ سلیمانی هم هیچ وزنه خاصی نبود، یه مزدور آدم کش بود که به زودی یه نفر رو جاش میذارم. ولی تهدید آمریکا جدیه، باید ما اینو برای خودمون مهم بدونیم، نه مردن خامنه ای و امثال قاسم سلیمانی و دیگران.
من واقعا از رادیو فردا تقاضا دارم یه برنامه‌ای بذارن، از چند تا روانشناس و جامعه شناس دعوت کنن و بیان بررسی کنن که چطور امکان داره که بعد از کشته شدن فردی مثل قاسم سلیمانی، حتی عده‌ای از افرادی که با جمهوری اسلامی زاویه دارن و اصلا منافعشون یکی نیست و حتی با این رژیم مشکل دارن، بیان عکس همچین فردی رو مثلا به عنوان عکس پروفایلشون قرار میدن یا واقعا ازش طرفداری میکنن یا واسه مرگش ناراحتن. یه چطوری امکان داره یک انسان در یک همچین زمانی با این وجود این همه رسانه های آزاد واسه شخصی که دستش تو قتل این همه آدم بوده، از قاچاق مواد مخدر، از هزاران هزار داستان ثابت شده و نشده دیگه، واقعا چطوری امکان داره؟ خیلی دوست دارم، واقعا به عنوان یک ایرانی برای من جای سوال داره، دوست دارم این قضیه روشن بشه.
به نظر من کشته شدن سلیمانی رو نمیشه با کشته شدن سرکرده داعش یا القاعده مقایسه کرد، به این دلیل که اونا پشتوانه دولتی حکومتی نداشتن و آقای سلیمانی پشتوانه حکومتی و دولتی و سرمایه نامحدودی در اختیار داشته و این اتفاق خیلی 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 خطرناکه. به نظر من ممکنه باعث بشه منطقه اصلا از این حالت ناامنی که هست کلن به خون و خونریزی تبدیل بشه. امیدوارم این اتفاق نیفته چون همش ضرر برای ایران.
ما ایرانی ها یه مثالی داریم که میگه پشت مرده نباید غیبت کرد یا صحبت کرد، ولی هیچ وقت یادمون نره که آقای سلیمانی با اسبانی داغدار شدن خیلی از مادرها شده بود و چیزی که عوض داره گله نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که پارلمان عراق روز یکشنبه در نشستی اضطراری در قطعنامه غیر الزام آور از دولت این کشور خواست تا به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان داده شود. این قطعنامه از دولت عراق می‌خواهد که درخواست کمک از نیروهای ائتلاف برای جنگ با داعش را پایان یافته تلقی کند و نیروهای خارجی را از زمین، دریا و آسمان عراق خارج کند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، درباره این قطعنامه با رادیو فردا گفتگو کرده است.
بسیار معتدلتر و نرمتر از اون چیزی بود که پیش بینی می‌شد. ببینید، عراق در یک بنبست سیاسی و حتی میتونیم بگیم قانونی قرار داره. اشارات آقای عبدالمهدی و تأکید اون بر این که دولت او قادر نیست این رو اجرا کنه و تأکید میکرد که در سریع ترین زمان